بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم به عشق تو باز آنچنان که میدانی است، دلم به عشق تو باز آنچنان که میدانی است، به شوق صحن و سرایت شبم چراغانی است. دوباره در نفسم میدوند آهوها، درون سینه‌ام انگار دشت حیرانی است. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، رو به پنجره‌ات هوای عاشقیم تا همیشه بارانی است. مگر نسیم تو هر صبح بشکفا ندمان، اگر نه حاصل این باد ها پریشانی است. به شوق خلوتی از آن ذریح شش گوشه است، به شوق خلوتی از آن ذریح شش گوشه است که گاه گوشه صحن تو سوز پنهانی. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم، لهجش خراسانی است. زبان عاشقی، زبان مادری عاشقان دلتنگت، زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه ای که میدانی است. سلام میکنیم به امام رضا علیه السلام در آستانه ولادت امام رؤوف. امام رضا علیه السلام هستیم و دلهامون را از همینجا راهی مشهد و رضا میکنیم و به امام رؤوفمون سلام میکنیم. سلام به همه شما که این روزها در حال هوای عید میلاد نفس میکشید. سلام به همه اونهایی که دلشون سرشار از شوق زیارته. سلام به همه اونهایی که این روزها مشهد هستن و زائر امام رضا علیه السلام. و سلام به همه اونهایی که قرار شد در این طرح ایام دهه کرامت دلی رو به پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام گره بزنند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت حاجی حسینی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، اونایی که از جامعه جمع میبینن، اونایی که از شبکه‌های دیگه میبینن، شنوندگان عزیز که از رادیو قرآن گوش میکنن. عرض ارادت خالصانه و تبریک ولادت مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما. بذارید در کنار اون شعر زیبای شما من همین صلوات خاصه امام رضا رو
خیلی خوب
با بینندگان عزیز با هم تقدیم کنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامه زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک.
به 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 چه خوب.
به همه اونایی که مشرف میشن پابوس امام رضا علیه السلام التماس دعا داریم نایب و زیاره همه باشن انشاءالله. در همین آواز عزیز بفرمایید جناب شیخ، من تقاضا کنم همه عزیزانی که در این طرحی که اشاره فرمودید، اولا تشکر کنم، جمع خیلی زیادی شرکت کرد
الحمدلله،
باز حضور مردم خیلی جلوتر از پیشبینی دوستان در برنامه تهیه کننده و دیگر عزیزان و کارشناس ها بود. خیلی الحمدلله حضور خوبی بود.
مردم که همیشه جا خوبیاشون رو ثابت کردن، خدا رو شکر.
الحمدلله دلهای فراوانی رو به پنجره فولاد امام رضا گره زدند و گره خواهند زد
ان شاء الله.
خبری که من دارم تا اینجا خیلی مشارکت خوب بوده، عرض کردم خیلی بهتر از پیش بینی دوستان بوده الحمدلله. باز هم عزیزان از قافله خیر عقب نمانند. میدونید این تر اختصاص داره به کسانی که هنوز مشهد مشرف نشدن و زیادن کسانی که هنوز بارگاه ملکوتی امام رضا رو از نزدیک ندیدن. و وقتی در سیما میبینن اشکشون جاری میشه و آرزو دارن برای زیارت امام رضا علیه السلام، چقدر خوبه. ما که میتونیم با یه مبلغ کمی، 200,000 تومان، 300,000 تومان، یه دلی رو به پنجره فولاد امام رضا گره بزنیم و یه نایب و زیاره ای داشته باشیم اونجا که قطعاً به مراتب از زیارت خود ما حتماً ثوابش بیشتره، تردید نداشته باشن عزیزان، یقین داشته باشن، شک نداشته باشن، بانی بشن یه سفر اولی بره مشهد امام رضا علیه السلام، حتماً ثوابش بیشتر از این است که خودشون یه سفر دیگری برن. من یه وقتی زابل بودم،
بله،
عرض کنم که از زابلی که هم رفتیم دورتر، محلیست به نام زهک بخشی هست، برای دی از خانوما صحبت میکردم، جلسه بود، به یه مناسبتی گفتم که اگر رفتید قبرستان تخت فولاد مثلا برید سر مزار اولیای خدا، دیدم اینا کمی با هم صحبت کردن،
پچ پچ میکنن.
گفتم چی شد، من اشتباهی کردم، سبقلستانی بود؟ گفتن نه آخه شما میگید هر وقت رفتید اصفهان تخت فولاد یادتون نره، ما از زابل اون طرفتر نرفتیم.
عجیبه.
گفتم یعنی مشهد امام رضا علیه السلام هم مشرف نشدید؟ خیلی ها هستن، بعضی ها خب موفقن زیاد مشرف میشن، بعضی ها هنوز نرفتن. خیلی قشنگه این که ما بتونیم یه عاشق امام رضا علیه السلام رو برسونیم به امام رضا،
و اون دعایی که اون میکنه در واقع در حق ما قوقا میکنه به نظر من.
یه وقت گفتیم امام رضا زائرینشو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، نقل میکردن یه کسی متوسل شده بود به امام رضا علیه السلام، یه بیماری داشت، عمل سنگینی میخواست انجام بده، خیلی گریه کرده بود یه هفته ای در مشهد و متوسل شده بود به حضرت. در عالم رویا خود حضرت، نه کسی از طرف حضرت، رو در عالم رویا دیده بود، در خواب دیده بود. از طرف حضرت پیام داده بودن بهش که امام رضا علیه السلام فرمودن که بیماریت خوب شد، دیگه نیازی به عمل جراحی نداری. ولی امام رضا گفتن این همه گریه نکنید، انقدر زیاد گریه نکنید، من از گریه زائرینم
متأثر
میشم. امام رؤوف قطعا سخته برای زائر، من که مهمان خود حضرت هست، دوست داره اینقدر مهمونشو دوست داره، به اونایی که هنوز نرفتن چقدر حضرت دوست داره کسی که هنوز نیامده بیاد مشهد. زائری که اومده اینقدر دوست داره، السلام علیک ای آل امام الرؤوف. اخ ما بتونیم کسی که هنوز ندیده مشهد امام رضا رو، گنبد و بارگاه حضرت رو ندیده، برسونیم، خیلی خیلی. و باز تو ذهن کسی نیاد آقا کارهای مهمتر دیگری هست، بیاد یه طرح دیگری پیاده کنید، ایتام هستن جهید. ما بارها گفتیم اینا رو قاطی نکنیم بارها.
بله بله،
هر کار خیری جای خودش رو داره. من به نظرم رسوندن کسی از سیستان و بلوچستان، از دوردست، هر کجا، به حرم امام رضا، به پنجره فولاد امام رضا، کمتر از این نیست که ما کارهای خیلی دیگری رو انجام، هر کار خیلی جواب
انرژی میرسه، چقدر ما او رو آماده میکنیم برای این کارها و برای این کمک‌های اینچنین.
خیلی الحمدلله استقبال خوب بوده، این طرح و امثال این طرح به نتیجه میرسد، ولی گاهی بعضی از قافله خیر عقب میمونن، بعضیا خیلی زود خودشونو میرن. من تون چند روزه باور کنین، با اینکه حالا خیلی هم تلفن من دست عزیزان نیست، هر کسی تونسته پیدا کرده به یه زحمتی که آقا ما چجوری باید شرکت کنیم، گاهی تو این طرح عمومی نتونستن، گفتن از طریق شما شرکت کنیم، چقدر پیگیر بودن. به حمد الله،
الحمدلله. 20,303 آجا شماره پیامک ماست، عدد 8 رو دوستان میتونن ارسال بکنن، پیامکی برای اونها خواهد آمد که چگونه میتونن در این طرح شرکت بکنن، همینطور به کانال ما و به سایت ما هم میتونن مراجعه بکنن و در این طرح نورانی شرکت بکنن، هر چقدر که در توان و وسعشون هست. ما عددی رو که مشخص کردیم و رقمی رو که مشخص کردیم 200,000 تومانه، ولی هر قدر که میتونن، چه بیشتر یا کمتر حتی، در این طرح شرکت بکنن و از باب فاستبقوا الخیرات انشالله از هم در این کار خیر سبقت بگیرن.
انشالله. و در کنار این کار، اون برنامه هم که هفته های قبل گفتیم، باز خیلی پیام بود، من بازم
مستجرا
اونم یادشون نره. عجیبه آشهدی، تو کوچه و بازار هر کس ما رو دیده از برنامه تشکر کرده، گفته همین که شما میگید به فکر ما هستید برای ما آرام بخشه، حالا صاحب خونه به داد ما برسه یا نرسه، این که کسی غم مستأجر رو میخوره برای ما کافیه.
خیلی خوب. خیلی.
و قطعا صاحب خونه های فراوانی غم مستاجرا رو خوردن، پیام هاشو دیدیم خیلی، اونم خدا شاهده من بدون مبالغه عرض میکنم، من پیام ها رو دیدم خیلی بیش از حد تصور من بود که اینقدر مردم به خاطر یه کلام امام رضا، یه روایت امام رضا، یه حدیث امام رضا، اونم ولادت امام رضا، یقین داشته باشید، مطمئن باشید اگر بتونید با یه خیلی ها نمیشتن، گفتم اون دفعه میگن الان فصل مدرسه هاست، هنوز تکلیف مدرسه ها معلوم نشده، بچه هامون کجا ثبت نام کنیم، نگرانندن. حالا این چقدر شما واقعا کار سختیه.
بله.
کسی خونه داره، زندگی داره، خیالش راحته، شب میره تو خونه زندگیش. ایشالله برن دعا کنیم همه مستاجر و مالک خانه بشن ایشالله.
انشاءالله.
واقعا هیچ مستاجری باقی نماند. خیلی سخته، اساس کشی ها و رفت آمد ها.
بله.
اونسه با این محل با اون محل، جا به جای این مدرسه اون مدرسه، مشکلاتی زیاده. ان شاءالله همشون صاحب خونه بشن. ولی حالا شما که صاحب خونه هستید و با خیال راحت در سایه امن نشستی زندگی میکنید، شکرانه اون صاحب خونه بودنتون این است که با این مستاجر اگه راهی داره کنار بیایید، کوتاه بیایید، اجاره رو بالا نبرید. عرض کردم الان رهن ها خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، نمیتونن، خیلی ها نمیتونن بپردازن. اینم ان شاءالله به برکت امام رضا علیه السلام. اونم خبرای خوشی تا حالا بوده بیشتر
ان شاء الله. البته خوشحال کنم سیادت شما با علاقه مردم به حاجی حسینی قمی و نفس گرم ایشون بی تاثیر نبوده در این اتفاقات بسیار بسیار مبارک و ارزنده که همه ما رو خوشحال میکنه. حاجی حسینی چه خبر، چه احوال، حالتون خوب ان شاء الله؟ که
الحمدلله دعاگو هستیم ما، که
خدا ان شاء الله حفظتون بکنه.
همیشه مشتاق
سلامت باشید،
زیارت همه مردم و سخن گفتن. و از حالا بشارت میدیم پنج شنبه ان شاء الله از حالا مردم آماده باشن
ان شاء الله
ولادت امام رضا علیه السلام از حرم امام رضا.
به به،
به حضور جناب آقای میر باقری.
بله ان شاء الله خدمت ان شاء الله
جناب آقای شریعتی و هفته های آینده هم ایشون، من ازشون تقاضا کردم، آقایی فرمودن، بزرگواری فرمودن ان شاء الله.
ان شاء الله تعالی چی برامون آوردین امروز؟
بله من به ذهنم رسید، چون ان شاء الله اگر همونطوری که اشاره کردم سه شنبه ها رو آقای میر باقری زحمت میکشن و ما هم از نفس گرم ایشون فیض میبریم، یه نگاهی گذرا به 5 ساله سمت خدا، من در حقیقت نه شخص خدا، مثلا ببینیم سمت خدا چه کرده، چه کار میکنه. به نظر من خوب ما هر چندی یک بار یه نگاهی بکنیم ببینیم واقعا این برنامه با این همه، چون میدونیم به حمدالله هم شبکه 3 زنده پخش میشه، تکرار داره، جام جم پخش میشه، شبکه های ماهواره اشاره کردن بعضی ها پخش میکنن، رادیو قرآن با این آثاری که داره چه کرده، بالاخره هم مایه دلگرمی کسانی باشه که دل بستن به این برنامه، هم امیدواری کسانی که برای ارتقا این برنامه زحمت میکشن.
البته من این توضیح رو بدم به دوستان عزیزمون که این جلسه، جلسه سه شنبه‌مون به نوعی آخرین جلسه سه شنبه‌های آقای حسینی قمی نازنینمون هست، ولی و این بشارت رو هم بدم که انشالله پنج شنبه ها با بحث احکام انشالله در ایام ماه ذی‌قعده خدمتشون خواهیم بود و انشالله اگر توفیق داشته باشیم بعد از ماه ذی‌قعده هم انشالله از محضر پرفیض و نفس گرم و نورانیت آقای حسینی انشالله استفاده خواهیم کرد.
چون احکام رو اشاره فرمودید، من یه مسئله راجع به احکام هفته گذشته اشاره کنم، چون برنامه زنده است همه میبینن. ما در نماز احتیاط، در تکیات گفتیم نماز احتیاط، یک رکعت نماز احتیاط که خونده میشه حمد، ما به اشتباه گفته بودیم حمد و سوره. نماز احتیاط سوره نداره، اصلا نباید سوره خون.
بله
عزیزان، این اصلاحیه رو بعضی هم تذکر دادن که ممنون هستم، نماز احتیاط حمد تنها هست.
بسیار
خب، پس من یه گزارشی داشته باشم، نه فقط گزارشی، سری از نکاتی که به نظر من برجسته است یه بار دیگه تاکید کنیم. شروع بحثمون با وعده های الهی به صابران بود. آقا جماعت شریعتی، من خیلی خوشحالم، خدا میدونه الان نگاه میکنم خیلی دوستان از من میپرسن، مثلا این کسی چون دو وعده های الهی به صابران صبر بر گناه بود، خیلی هم میگن آقا چیکار بکنیم، ما گرفتار گناه معصیتیم، چه راهکاری هست برای اینکه در برابر گناه مقاومت کنیم؟
بله
من یادم اون 10 راهکاری که اونجا تو بحث وعده های الهی به صابران گفتیم، کسی اونا رو ببینه حتما یه قدم بزرگی در پایداریش در برابر گناه به دست خواهد آورد. صبر بر مصیبت بود، صبر بر بیماری بود، هم جلد اول وعده های الهی هم جلد دوم، اینا موضوعات به نظرم خیلی خوبی، عزیزانی که اون روزای برنامه رو اگر ندیدن اینا رو مراجعه کنن. من یه نکته برجسته فقط از این مطالب عرض بکنم، به نظرم خیلی مهمه. ببینید در صبر بر بیماری گفتیم اگر کسی بیمار شد، ما بیماری رو دیدیم، بیماری همیشه نشانه عقوبت
نیست.
این خیلی مهمه.
ما حق قضاوت نداریم اساسا. بله.
اگر دیدیم کسی مریض بیماره نگیم حتما چوب خداست. نه، شما چه خبر دارید؟ البلاء للولا شاید امتحان خداست، آزمون الهیه. خودمون راجع به خودمون میتونیم قضاوت کنیم، بررسی بکنیم خودمون. ولی ما راجع به دیگران نمیتونیم قضاوت بکنیم. ممکنه امتحان الهی باشه. این همه ائمه بیمار شدن، امام حسین در سفر حج بودن، الان حجاج امام مشرف شدن، یکی دو روز دیگه از مدینه محرم میشن به طرف
مکه.
امام حسین محرم شدن از مسجد شجره به طرف مسجد الحرام، به طرف مکه. بین راه مریض شدن، به قدری بیماریشون شدید شد که نتونستن راه رو ادامه بدن. محرم شده بودن نتونستن ادامه بدن. خب حاجی وقتی محرم شده نتونه مسیر رو ادامه بده چه کار کنه؟ چجوری از لباس احرام بیاد بیرون؟ امیر مؤمنان همراه بودن، یه قربانی کردن، امام حسین از لباس احرام آمد بیرون
و برگشتن
مدینه. این بیماری امام حسین میشه بگیم معاذ الله عقوبت الهی است. خود امام حسین، امام حسین سوره حلعتا،
بله،
داستان بیمار از اینجور. خود پیامبر خدا، امیر مؤمنان. بنابراین این نکته برجسته است که تو اون بحث باید داشته باشیم. هم صبر بر مصیبتش مهم بود، هم صبر بر گناهش مهم، توجهش، هم صبر بر بیمار.
آقای حسینی، بعضی وقتا دوستان، آشنایان، کسایی که میشناسمشون اگر یه عزیزی رو از دست میدن و این مصیبت براشون خیلی سنگینه، من همینجا بگم اون کتاب وعده های الهی به صابران رو بهشون هدیه میدم من، و اون وقت پیام هایی میفرستن برای من که خدا خیرت بده. چقدر با این روایات ما آرام شدیم و این خودش خیلی مهمه. در
حالا چون اشاره فرمودید، من فقط به یه روایت اشاره کنم. خیلی عجیبه که از اصحاب بسیار خوب پیامبر فرزندی داشت از دنیا رفت، عثمان ابن مظعون، حضرت خیلی دوستش داشت، فرزند عزیزی داشت، از دنیا رفت، از قصه داغ فرزند خانه نشین شد، از خونه بیرون نمی آمد. پیامبر آمدن خانه این صحابی، فرمودن چرا خانه نشین شدی؟
کجای پیدات؟
چرا اینجوری کردی؟ حضرت بهش فرمود آیا خوشحال نمیشی که فردای قیامت از هر دری از درهای بهش بخوای وارد بشی، فرزند تو اونجا منتظره و تو رو وارد بهش نکنه، خودش وارد بهش نمیشی.
آب رو آتیش دیگه در
یا در داستان هست، داوود هست، فرزندی داشت از دنیا رفت، خیلی قصه دار شد، خیلی خیلی خداوند بهش وحی کرد که این فرزند چقدر پیشت ارزش داشت. فرزند برای پدر ارزش داشت، ملء الارض ذهبا، تمام زمین پر از طلا بکنن، باز خطاب شد به همین اندازه پیش من پاداش داری. قطعا این آرام بخش، این اعتقادات و
باورم امیدوار میکنه. بله. نکته دوم،
بحث دیگری که داشتیم بحث نداهای الهی در قیامت بود که خب در ادامه بحث برادر عزیز و بزرگوارمون جای عالی بود که انصافا بحث پنج جلدی عالم برزخ ایشون بسیار جالبه، من خودم مکرر مطالعه کردم. ما هم در ادامه دو بحث قیامتی آوردیم، یکی نداهای الهی در قیامت، گفتیم در قیامت خطاب میکنن یه عده رو به عنوان شاخصهای خوبی، یه عده رو به عنوان شاخصهای بدی
در واقع
خطاب میکنن در اون قوقای محشر. اینم بحث به نظرم خیلی مفیدیه، من دیگه حالا مجال نیست بخوام به جزئیاتش اشاره کنم. بحث حوادث قیامت، نامهای قیامت در قرآن، 70 نام داره قیامت در قرآن و در روایات بیشتر. اینم از اون بحث‌های بسیار تکان دهنده است. این انسان اگه بخواد ایمانش تقویت بشه، یکی از راهش همینه. حالا من همینجا اشاره کنم، چون این هفته رو به یاد شهید آیت الله دستغیب رضوان الله علیه، کار بسیار پسندیده ایست، من سفارش میکنم عزیزان حتما این کتاب گناهان کبیره ایشون رو مطالعه کنه.
بله.
واقعا تو ما باورمون تقویت نشه، ایمانمون تقویت نشه، از گناه فاصله نمیگیریم. خیلی روایات عجیبی ایشون نقل کرده، اونم با اون ایمانی که خود ایشون به این روایت. یه حدیثش رو خوندیم که عذاب قیامت، ببینید ما هم بشارت میخوایم هم انذار، بارها گفتیم هم بشارت هم انذار، هم باید ما بترسیم هم باید امیدوار باشیم به رحمت الهی. ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. من خواهش میکنم عزیزان این دوتا رو، این دو بال رو بین، نص قرآن، روایات، دعاهاست. ایقن تو انک انت ارحم الراحمین، تو خدای ارحم الراحمین، ولی و اشد المعاقبین، یه وقت فقط ارحم الراحمین نگیم، فقط اشد المعاقبین نگیم. ایشون این حدیث رو نقل کردن که عذاب قیامت به قدری سنگینی که اگر کسی رو از آتش جهنم منتقل بکنن به تنور دنیا، تنور دنیا خوابش میبره.
پناه بر خدا.
میگه اینجا بخوابم، اینجا جای خوبیه، بخو تا برم نگردوندن به اون. حتما عزیزان این کتاب رو، چون قلم ایشون هم هست، سخنرانی ایشون هم چاپ کردن، ولی قلم ایشون خب خیلی بهتر هست.
داخل پرانتز بگم اونجا خدمت یکی از بزرگان بودیم به رحمت خدا رفتن، یکی از اساتید برجسته اخلاق. ایشون وقتی ازشون درخواست کردم که دو تا کتاب به من معرفی بکنن که من بخونم، گفتن رساله توضیح المسائل رو بخون، رساله مرجع تقلیدت رو، و در کنارش گناهان کبیره رو معرفی. گفتن این دو کتاب رو بخون حتما.
احسن. باز بحثی که به حمدالله تو این مباحث بود، من چون در آستانه ماه محرمی که دو ماه دیگه به محرم میرسیم، به عزیزان تقاضا میکنم، سفارش میکنم این کتاب بازخوانی تاریخ عاشورا.
بسیار کتاب خوبیست.
14 جلسه در فرصتهای مختلفی که راجع به بازخوانیه تو با یه نگاه دیگری به تاریخ عاشورا. از افتخارات برای من این بود که با نهج البلاغه مأنوس شدیم، خیلی بیش از گذشته. بحث سیره علوی که به حمدالله حالا دو جلدش هم چاپ شده. من تقاضا میکنم عزیزان خودشون بیشتر با نهج البلاغه اونس بگیرن. واقعا ما فردا قیامت چی میخوایم جواب بدیم؟ من یه بار دیگه همینجا معرفی میکنم، متاسفانه نه تنها نهج البلاغه مظلومه، شعرهای خوبی هم که بر نهج البلاغه نوشته شده حتی بین خواص ما شناخته شده نیست. 15 جلد شرح نهج البلاغه به نام پیام امام ملا آیت الله مکارم شیرازی و عده‌ای از نویسندگانی که با ایشون همکاری کردن، من گاهی معرفی میکنم خواص خبر ندارن تا چه رسد به عموم مردم.
که حضرت آیت الله مکارم چون شرحی بر نهج البلاغه نوشتن،
شرح کامل و جامعی است بر
پیام امام.
پیام امام 15 جلد، در میان شرحهای موجودی که ما داریم انصافا بهترین شرحی که برای همه مردم مفید هست، ان شاء الله اونم استفاده. بحث وصیت‌نامه رو مکرر گفتیم، ماه رمضان دوباره گفتیم. باور کنم قصه میخوره، میبینه تو پرونده ها، تو دادگاه ها، سر برادر و خواهر، برادر و خواهری که با هم صمیمی بوده زندگیشون، بعد از مرگ پدر خاطر اینکه پدر وصیت‌نامه ای نداشته، اینا سر اموال دنیا با هم دعواشون شد. الان بپرسید چقدر برادر خواهر ها سر دعواهای ارث و میراثی کارشون به دادگاه ها و زندان کشیده شده. این کار که خیلی آسانه. اینم عزیزان حتما پیگیر باشن. بحث مهمی که به نظرم باید همیشه در سمت خدا باشه، سمت خدا اصلا معناش همینه. گاهی دوستان میگن آقا شما سمت خدایید یا این، خودم سمت خدا معناش همینه
که چی؟
بحث احیاء فرهنگ قرض الحسنه، به فریاد مردم رسیدن. الان مردم خیلی گرفتارن، بعضی از گرفتاری های مردم خبر ندارن، باید این پیام های سمت خدا رو شما براشون بفرستید بخونن تا بدونن که مردم چقدر گرفتار هستن با همه خدماتی که شده و خیلی بیش از اینا باید بشه، ولی گرفتاری ها فوق العاده زیاده و بسیاری از این گرفتاری ها با قرض برطرف میشه. از من فقط یه حدیث رو به نظرم گل تمام این روایات باشه، همین حدیث که در کافی شریفه، کسی آمد خدمت امام صادق از حضرت تقاضای قرض کرد، و قرضون الی میسره، یه قرضی به ما بدید چند وقت، هر وقت دستمون باز شد بهتون میدیم. حضرت فرمود کی میخوای به من بدی؟ کسب و کاری داری؟ کشاورزی داری؟ ملکی داری؟ میفروشی؟ غلتن، تجارتن، عقدتن، ملکی داری؟ تجارتی داری؟
چه جوری میخوای پس بدی؟
گفت لا والله، به خدا هیچ چیزی نداره. ببین این امامه، امام صادق فرمود پس چرا به من میگی قرض بده؟ انت من من جعل الله، تو کسی هستی که حق تو اموال منه، و فی اموالهم حق معلوم للسائل
والمحروم،
یا حق تو ببر، اصلا تو قرض رو نگو. حالا اگه ما به این درجه نرسیدیم، حداقل قرض الحسنش که چقدر در روایات داریم، در مکتوب علی باب الجنه بر سردر بهشت نمیشته، قرض از صدقه ثوابش بیشتره. من یه بار دیگه قطعا حتما اثر داره، یه بار دیگه خواهش میکنم بذارید من یه دقیقه از وقت برنامه رو به این اختصاص
بدم،
شاید گره های زیادی باز شد. خانم های محترم، اگه یه پولی دارید لازمش ندارید، آقای بزرگوار یه پولی دارید لازمش ندارید، نمیخواد بذارید بانک به هوس اون 15% سود بانک، نه، این یه صندوق قرض الحسنه مطمئن، بسپارید مسدودی، مسدودی به نام خودت. اگر به خودتون افرادی مراجعه میکنن، هر کس به شما مراجعه کرد معرفیش کنید به اون صندوق قرض الحسنه،
از اون مبلغ مسدود میکنن، به بنده خدا وام میدن،
ضمانت و همه مراحلش هم با اون صندوق قرض الحسنه است. پول شما محفوظه، 2 سال، 5 سال، 10 سال، صدها نفر از این پول استفاده میکنن، گرفتاریشون برطرف میشه، اصل پول شما این مسدودیه در صندوق ها. مثلا لرز کردم خانومی وقت ارثی بهش رسیده، یه پولی داره، ملکی داره، لازمش نداره، به این 15% سود بانک
اعتنایی نکنه. بله،
قرآن میگه من 700 برابر میدم، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، من بیشتر میدم. یقین داشته باشیم خدا 700 باز بیشتر، باز بیشتر، یضاعف و واسع علیم
ان شاء الله.
این از اون 15% بالاتره. باز احیاء فرهنگ همدردی و مواسات بین مردم، این خیلی مهمه به نظر ما. حالا هم بحث مستأجرین خیلی اثر داره، ما همیشه باید بگیم.
بله،
همین بحث سفر اول زیارت، این باید گفته میشه، قطعا تأثیر داره. نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود من کفارات ذنوب العظام، ما گناه مرتکب نشدیم، کفاره گناهان کبیره اقاصت الملهوف و تنفیس عن المکروه، یه گرفتاری و غمش برطرف کردید، کفاره گناهان بزرگ انسان. باز خود امیر مؤمنان فرمود این خیری که تو انجام دادی میمانه، یه روزی به فریاد خودت میرسه، مثل نوری باقی میمانه، یه روزی که خودت گرفتار شدی
گره تو رو باز میکنه. در واقع
بحث واجب النفقه ها رو انقدر گفتیم که به نظرم انشاءالله بینندگانم از بر شدن، گفتیم آقا 4 دسته واجب النفقه ماست، تعارف نداره. عزیز من، پدر و مادرت واجب النفقه است، فرزند تو واجب النفقه است،
همسرت واجب،
همسر در درجه اول. وقتی همسر نفقه همسر رو تأمین کردی، اگر باز میتونی، بعدش نوبت به پدر و مادر میرسه، نوبت به اولاد میرسه، فرزند شما، نوه شما، نتیجه شما، پدر شما، پدر بزرگ شما. رضا گفتیم از زکات نمیشه به اینا داد، از زکات واجب، از خمس واجب، خمس نمیشه به اینا داد،
چون واجب النفقه است.
باید ما فرزندمون اگر گرفتاری داره، چقدر پیام ها دادن که آقا پدر ما وضعش خوب به داد ما نمیرسه، پسر ما وضعش خوب به داد ما نمیرسه. بحث ارحام رو هر جلسه باید گفت. گفتیم صله رحم فقط به این نیست که سر بزنیم، حالشون رو بپرسیم. صله رحم تفسیرش این است که اگر ما میتونیم گرهی از ارحام خودمون، خیشان خودمون، عمو، عمه، دایی، دختر عمه، دختر خاله، این بس ارحام دیگه، خویشاوندان، گره ازشون باز بود، نه فقط
به دادشون رسیدن صله رحم ما میشه.
باور کن آشد، یکی از این پیام‌هایی که میاد برای چه میدونم چقدر چی بگم، افسردگی 10 ساله انسان کافیه که کسی نمیشه من فرزندم سرطان داره، من در درمان سرطان فرزندم موندم، در داروی، وقت برادرم داره در فلان ساحل شهر شمال داره ویلای چند میلیاردی میسازه. اینا یکیش تو 80 میلیون باشه فاجعه است، یکیش تو 80 میلیون. در حالی که زیاد به این شدت نه، زیاد است که
سن کم نیستن،
خبر از ارهامشون نمیگیرن. این حتما بحث، تقاضا میکنم این بحث رو هم همیشه باید داشته باشیم، بحث آزادی زندانیان هست. واقعا اینو فراموش شدن. بارها گفتیم آقا زندانی، تا میگیم زندانی به معنای قاچاقچی نیست، به معنای تبهکار نیست، به معنای مفسد فی الارض نیست. چقدر بگیم آقا مراجع گفتن فقه ماست، دین ماست. مراجع که میگیم یعنی فتوا رو تبیین کردن.
بله،
که آقا اگر کسی نداره، اصل بر اعثاره، اصل بر نداشتنه. شما 3000 تا زندانی الان برای مهریه کردی تو زندان، به چه مجوزی؟ کدام قانون؟
اون نکته که شما گفتید اونجا که باشن براشون پول نمیشه،
چیکار میخواد
بیان بیرون مثلا بدهیشون رو لااقل بپردازن.
این که اینقدر مراجع دارن تأکید میکنن اصل اعثار رو باید رعایت بکنیم، آخه مثلا آماری که وقت گفتیم واقعا خوب نیست، 150 هزار ما زندانی متأهل داریم، یعنی دختر داره، پسر داره، عروس داره، داماد داره، خانم چه آسیبی میبینه،
چقدر خانواده ها درگیر میشن. آقای حسین
گفتم الان ما رو اینجا نگن زندان، همینجا بگن آقا یه هفته همینجا بمونید، از اینجا حق ندید برید. وقتی کسی با داشتن دختر، این دختر اگر آسیب دید، عزیز من، من از شما حالا اون قوانین که داد صدامون به جایی نمیرسه، هر چی خواهش کردیم گفتیم بابا قضات محترم، حرف اولشون زندان نباشه، راه حل آخرشون زندان باشه. خود آیین مسئولین میگن با همین قوانین فعلی، همین قوانین فعلی رو هم اگر اینو خوب عمل بکنن، 1/4 زندان‌ها
خالی میشه.
خودشون گفتن، من نمیگم، مسئول خودشون دارن میگن، اگه به همین قوانین فعلی توجه بشه. حالا من به اونا کاری ندارم، خود شما عزیز من، شما که به خاطر طلب دیت کسی رو به زندان انداختی، برات پول که نمیشه. اون دخترش، اون پسرش، اون همسرش، اون بچه‌هاش، جووناش، اگر اونا آلوده بشن، اگر اونا گرفتار بشن، اگر اونا براشون مشکل پیش بیاد، کی میخواد مشکل رو حل بکنه؟ چی میخوام جواب؟ من باز همینجا تقاضا میکنم، به نظرم خود قضات محترم اگر برن یه وقت، نگفتیم در یکی از کشورها یه قانونی گذاشتن که کسی میخواد قاضی بشه، قبل از اینکه قاضی بشه اول میفرستن زندان.
یه اونجا رو بچشه؟
نه، به عنوان قاضی، به عنوان همینجور معمول لازندانیه. که این گرمای تابستون
ببینه چه خبره اونجا.
چه خبره؟ زمستون بره، تابستون بره. یه سری بزنن.
که اگر خواست حکم بده حواسش باشه که به کجا داری میفرستی.
به نظرم از همه مهمتر رسانه هم خیلی نقش دارن. آشتی من حالا با همه احترامی که زحمت میکشن، همه زحمت میکشن، ولی به نظرم ما هیچ کدوممون، نه من نه آقای، هیچ کدوم درک نکردیم عمق مسئولیت رسانه رو. ما هم نفهمیدیم. اگر میفهمیدیم خیلی بهتر از این. ببین اگر رسانه ها میامدن یه پلی میشدن بین مردم و مسئولین، تو همین بحثای زندانی ها، تو همین بحثای زندانی ها، تو بحث مشکلات قضاییشون، تو مشکلات اجراییشون، منصفانه وارد میدان میشدن، نه جناحی، نه واقعا منصفانه یه پلی میشدن،
واقعیت و حقیقت اون دردها رو منتقل.
به نظر من این پل الان بسیار ضعیفه، بس من صادقانه میگم. لذا دیدی الان گاهی تو همین برنامه ها یه خبر رو وقتی رسانه میاد، آقای استان به هم میریزه، به گرفتاری مردم میرسن. پیک بامدادی صبح ساعت 8 یه خبری 8:30 میده آقا فلان استان مثلا مردم کمبود چی دارن، همه مسئولین به دست و پا میافتن. چقدر میتونه نو پل باشن بین
البته مستلزم سه صدر مدیرانمون هم هست که اگر یه وقتی نقدی گفته میشه، یه نکته گفته میشه، ناراحت نشن دیگه، بر تحمل بکنن که این درد مردم و جامعه است که انشالله برطرف بشه.
حدیثی من باز بخونم برای اینکه برکت مجلسمون با این روایت امام صادق علیه السلام باشه. کافی شریف، حدیث تو کافی شریفه که جماعت خدمت امام صادق گفت آقا با فلانی صحبت کنید، از من یه طلبی داره، 1000 دینار به من مهلت بده. من دارم خیلی به عجله کوتاه میگم. 1000 دینار فلانی از من طلب داره، به من بگید مهلت بده تا بعد از ایام حج این من زندان نندازه، مهلت به من بده. حضرت خواستش اون طلبکار رو، فرمود که تو که میدونی فلانی نداره. این روایت اینه، لم یذهب فی بطن ولا فرج، فرمود این که خرج عیاشی نکرده، که تو که میدونی، شکم پرستی که نکرده، شهوت رانی که نکرده، حوادثی پیش اومده که نتونسته پول شما رو بده.
دست روزگار اینو به اینجا
رسوند. یه وقت ده. کسی نه آقا پول منو گرفته، عمدن رفته دنبال خوشگذرانی و عیاشی و نمیدونم شکم پر. این میگه
بحث جداست. بله.
حضرت فرمود تو که خبر داری این آقا قد ذکر الله، فرمود اگه 1000 دینار رو که گرفتاری های الان ببینید آمار چکای برگشته، مگه برگشته؟ مگه همش برای عیاشی گرفتاره؟ و جالب اینه، این چی خواست به امام صادق؟ گفت چی آقا؟ گفت بگید من مهلت بده. حضرت بهش فرمود انا احب، شیعه امام صادق فرمود انا احب ان تجعله فی حل، من دوست دارم تو اصلا بگذری، از دینت بگذر،
بی خیال شو
اصلا، به کلی نه اصلا بگذر، نه اینکه مهلت بهش بده. به امام گفت آقا لابد شما فکر میکنید مثلا خدا ثوابای اونو به من میده. فرمود من کی گفتم خدا ثواب اونو به تو بده؟ اون بیچاره زحمت کشیده، روزه گرفته، نماز، ثواب اونو به تو بده؟ خدا اکرم و افضل و اعز از اینه از اون بخواد به تو چیزی بده، مال اون محفوظ به تو هم میده. اون گفت مهلت. امام فرمود کلا
ببخش.
باز به نظرم از مسائلی که باید روش تاکید داشته باشیم، کار به برنامه دینی هست در نهج البلاغه، چقدر امیر مؤمنان سلام الله علیه تأکید میکنن سه چیز مهم. اگر از ما بپرسن ارزشمندترین چیزها تو دین، نگاه دین چیه؟ میگیم جان مردم، مال مردم،
آبروی
مردم. اینقدر باید گفته بشه تو برنامه، تو رسانه ها گفته بشه، مردم برای جان دیگران ارزش قائل باشن، مسئولین برای جان مردم ارزش قائل باشن. من یه مثال بزنم، حالا مثال که ابن داره، شما ببین تو همین حادثه‌ای که در تهران پیش اومد، حادثه پلاسکو، شبیه همین حادثه ماه رمضان در لندن پیش اومد.
بله.
درسته؟ شبیه هم.
بله.
یه برج اونجا آتیش گرفت. یه برج اینجا آتیش گرفت. نمیدونم مردم خبر دارن یا نه. اونجا وقتی یه برج دچار حادثه دید، فرداش تمام برج‌هایی که اون نقص فنی رو داشت، همه رو تخلیه کردن توش.
تخلیه کردن.
همه رو نقصش هم این بود، گفتن اینا اون برج علت آتش‌سوزی این بود که از یه حائلی استفاده کرده بود، از یه عایقی که این عایقه زود شعله ور میشه. علت این که زود اینجا آتش گرفت و این همه ساختمان از بین رفت، اون عایق گفتن عایق مناسبی برای این کار نبود. بررسی کردن گفتن در لندن مثلا 5 تا 6 تا ساختمان برج دیگه هست
از همین عایق استفاده کردن.
که همه رو تخلیه کردن. همه رو تخلیه کردن. هر چی مردم داغا ما حالا نسوختیم که حالا باشیم الان واسه همه رو تخلیه کردن. ببین اینو میگه جان مردم. وقت ما حادثه رو داشتیم مشابه این حادثه این ساختمان همون روزا گفتن آقا 100 تا ساختمان دیگه ما همین مشابهش داریم. اما کسی پیگیری نکرد تا یه حادثه دیگه خدای نکرده پیش بیاد. جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. من اون دفعه گفتم هفته گذشته گفتم بنابراین اول ماه ذی‌قعده نگفتیم. گفتیم الان خدای نکرده در یه حادثه تصادف رو کسی کشته بشه 280 میلیون دیش.
بله.
280 میلیون تومان دیگه یه نفر. خدا نکنه تو سه نفر باشه. وقت ما 8 میلیون آمار رسمی که دارن میدن 8 میلیون موتور سواری داریم که
بدون بیمه دارن رفت آمد میکنن.
اینا دنیا نمیپذیره. عرض کردم ببین یه حادثه پیش میاد همه رو چک میکنن. یه راننده تصادف میکنه تمام راننده آقا دلیلش چی تصادف کرده؟ مثلا نمره‌چش ضعیف بوده نیومده مدتی. میاد تمامو دوباره چک میکنن آقا بقیه وقتن چه حادثه نظیر این نداشته باشه. اینو من بازم تقاضا میکنم بحث مال مردم حق الناس. بگذارید من یه حدیث بخونم. گل روایات حق الناس به نظر من این حدیثه. آمد به امام جواد آخر ماه ذی‌قعده شهادت امام جواد سلام الله علیه. گفت آقا من میخوام برم مکه مدینه یه سفر زیارتی طولانی. 6 ماه برم مکه. این زیارت یه هفته دو هفته ای نمیخوام. یه 6 ماه یه سالی برم مکه مدینه ملازم من ملازم باشم. ولی پول مردمم پیشه به مردم بدهکارم. پول مردم رو اول بدم یا یه زیارت مفصل برم. امام جواد علیه السلام بهش فرمود زود زود برگرد پول مردم رو بده. پول مردم
اون اولویت داره و مقدم.
این روایت اینه فرمود ان المؤمن لا یخون و مؤمن خیانت نمی کن. این خیانته که من برم سفر زیارتی، برم سفر تفریحی، برم دنبال لباس نو، لباس جدید، پرده جدید، مبلمان جدید، فرش جدید در حالی که پول مردم پیش منه. مردم از من طلبکار هستن. پس جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. گل روایات آبروی مردم شاید این روایت باشه که چقدر ببینید ظرافت کلام امام رو. فرمود اعلن النکاح و اخف الخطبه. کارت به ازدواج رسید علنی برو تالار مهمونی بده.
ولی خواستگاری رو مخفی کن.
آبروداری کن. حق نداری هر کجا بنشینی. این دختر رو پسندیدی نپسندیدی، این پسر رو پسندیدی نپسندیدی، حق نداری هر کجا بنشینی تعریف بکنی. اگرم ازت مشورت خواستن سربسته بگو. سربسته نیازی توضیح بدی. سربسته بگو آقا این مورد مصلحت نیست. آبروی مردم رو حفظ کن. نگفتم روایت رو زدم بالا سرم. نه اینکه آدم خوبه. ترس آبرو. من عیر مؤمنا به معصیت لم یمت حتی یرتکب. کسی مؤمنی رو سرزنش کنه به خاطر یک گناه نمیمیره تا خودش گرفتار میشه.
پناه بر خدا.
و کسی که تتبع دنبال عیوب مردم بره. من تتبع عورات المؤمنین. تو رو خدا مواظب باشه. الان یک کلیپ برسه دست ما تو بعد از او به همه عالم رسید. یه عکس برسه دست ما افشاره که به همه عالم رسیده. یه خبر برسه. فهمی کسی دنبال عیوب مردم بره. خدا میره دنبال عیوبش. فزهو ولو فی جوف بیته. خدا رسواش میکنه ولو تو پستوی خانش باشه. نکنیم کاری که مستحق این باشیم که خدا بخواد ما رو رسوا، یعنی حق ما رسوایی باشه از طرف خدا. خدا بخواد ما رسوا بکنه. خدا بخواد ما رسوا بکنه دیگه هیچ چیز هیچ پرده‌ای نمیتونه ما رو بپوشونه.
هیچ چیزی نمیتونه جلوش.
این بازی پس جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. مطلبی که به نظرم باز نگن آقا سمت خدا هست. به نظرم سمت خدا همینه. از مشکلاتی که گفتیم بازم میگیم، تقاضا میکنیم، التماس میکنیم، خواهش میکنیم هر کس میتونه این صدا رو به جایی برساند. الان مردم گرفتاریشون تو این بحث جریمه ها، دیرکردها، بانک ها خیلی مسئله مهمه. های شریفی به نظر من اونایی که باید حواسشون باشه غافلن. الان هر دولتی 38 سال انقلاب، الحمدلله انقلاب داره به 40 سالگی میرسه، 40 دیگه تکمیل باید بشه. هر دولتی آمده آخرای وقتش گفته آقا من دیگه قول میدم این سیستم بانکی نظام باشه مشکلات حل
بشه. بله
تمام شد. حالا الان که این دولت جدید اول کاره. اگر ما بارها گفتیم نگن آقا الان یه آقا جریمه نباشه پس چی، نگفتیم آقا پلیس راهنمایی ماشین رو جریمه میکنه، جریمه کجا میره؟
میره خزانه،
تو خزانه
میره به بیت المال.
کجای دنیا جریمه بانک میره چی به خود بانک؟ کجای دنیا آدرسشو بدید ما بریم ببینیم؟ ما بی اطلاع نیستیم، ما کتاب خوندیم، ما هم خبر داریم. کجای عالم اینجوریه که بهترین ساختمان ها، بهترین املاک، بهترین امکانات، بهترین حقوق ها، بهترین تجهیزات مال بانک، وقت 94% مردم از بانک وقتی سوال میکنی از ما هیچ چیزی بلد نیست، ما نیستیم اقتصاددان نیستیم. دیگه گاهی حرفا رو که میزنیم اونایی که میخوان جواب بدن میگن جواب ندارن، میگن آقا شما تو کار خودتون دخالت کنید، تو تخصصتون دخالت کنید، چرا وارد چیزی میشی تخصصتون نیست؟ به بعضی از مراجع تقلید گفتن آقا شما چرا تو کاری که تخصصتون نیست دخالت؟ یعنی یه مرجع تقلید نمیتونه درک نمیکنه که آقا رباخوری حرامه، نمیفهمه، مرجع نمیتونه متوجه بشه. یعنی ماها نمیفهمیم که گرفتاری مردم، بلای مردم، مشکلات مردم
از کجاست؟ بله
ما میگیم اقتصاد مقاومتی، ما معظم رحمه فرق اقتصاد مقاومتی، با این بانک میشه اقتصاد مقاومتی؟ عرض کردم اصلا هیچی بلد نیستم، به قول شما ما تو تخصص ما میخواییم وارد شیم. اینو که خودتون دارید میگید، این که رسانه ملی نظر خواهی کرد که 94% مردم میگن آقا ما به یه شکلی اذیت شدیم، به یه شکلی یا از جریمه هاش ناراحتن یا از دیرکردش ناراحتن. مشکلی که به هر حال اینم خدا میدونه که ما از سر دلسوزی میگیم، اگر کسی صدا میرسه، حالا اول این دولت هم هست تا دیر نشده، بلکه انشالله برسونن پیام. بحث آداب تجارت رو جماعت شریعتی به نظرم خیلی مهمه، باید همیشه گفته بشه. ما چند جلسه آداب تجارت گفتیم. بازاریای عزیز، تو رو خدای نهج البلاغه امیر مؤمنانه حضرت فرمود الفقه ثم المتجر، اول احکام یاد بگیریم بعد بریم سراغ کسب و کار. من تجر به غیر فقه، امیر مؤمنان فرمود فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم ثم ارتتم. کسی احکام تجارت رو ندونه بره دنبال کسب و کار، ارتتم فرو میره در ربا، یه وقت آدم زمین میخوره بلند میشه، اما وقت به گل فرو میره. خواهش میکنم این سنت احکام، اولا همونطور که شما اشاره فرمایید واقعا بخش احکام در این حد که تمام نمیشه. خود مردم، آقا تو خونه حالا چند درصد مردم تو خونهشون رساله دارن؟ حالا رساله دارین بخونین، یه دیگه ندارن، یه دم که دارن اهل مطالعه نیستن.
بله
آقا، به جای اینکه تو این فضاهای مجازی باشیم بسم الله رساله رو بردین،
این جزء واجبات باید یاد بگیری.
یک صفحه.
بله
بابا، شما 70 سال 80 سال میخوای عمر بکنی، شب یه صفحه رساله مطالعه بکنی. بحث خمس رو، بحث زکات رو که ما قبلا هم اشاره کردیم، بازم میگیم بالاخره ما اگر اعتقاد داریم به قرآن، اعتقاد داریم، باور داریم، و علم انما غنمتم فان لله و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. حالا ان شاء الله من تو یکی دو جلسه ای که بناس خدمت از اون احکام بگم، احکام خمس رو اشاره میکنم. فقها فرمودن تو اصلا مالک نمیشی وقتی خمس بگردن اومد، این یک پنجمش مال تو نیست، مال شما نیست، نمیتونی با این پول اون یک پنجمش رو معامله کنی. این رو من تقاضا میکنم جدی باشه. اگه ما آقا از این ور میگیم آقا نمیدونم انواع و اقسام هجوم فرهنگی دشمن، خب هجوم فرهنگی دشمن کی میخواد برطرف بکن؟ میخوایم از چین مبلغ وارد بکنیم، چین همه چی صادر از هر چی سفارش بکنی برامون درو میسازه، آقا یه چند هزار تا مبلغ دینی هم وارد کنن در برابر تکفیری ها و نمیدونم وهابی ها و در برابر انواع و اقسام
حوزه ها و مراجع هستن،
چی میخواد این کارو بکنه؟ غیر از حوزه های علمی هست، غیر از مراجع، غیر علما هست. اینو ما جدی بگیریم، حلال و حرام رو جدی بگیریم.
هر وقت شما اجازه بدید گلوی تازه بکنید، ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. خیلی با استرس دارید میرید جلو. البته آقای حسینی همیشه دغدغه‌شون دغدغه مردم بوده و همه ما با دل و جان این رو میفهمیم و انشالله خبرهای خوشی به ما برسه و انشالله همه مشکلات به برکت نام امام رضا علیه السلام رفع بشه. خیلی از شما ممنونم حاجی حسینی که اینقدر پر دغدغه ظاهر میشید و انشالله خداوند به شما سلامتی بده و توفیقاتتون همیشگی باشه. دوستان عزیزمون امروز صفحه 33 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم در هفته ای که مزین به نام شهید مهراب حضرت آیت الله دستخیب رحمت و رضوان خداوند بر ایشون باد برمیگردیم. انشالله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادتمندیم، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. همطور که ابتدای برنامه عرض کردم، این سه‌شنبه آخرین سه‌شنبه است که ما خدمت جای حسینی قمی نازنین و دوست داشتنیمون هستیم. اون دغدغه های همیشگی با اون بیان شیواشون، با اون فصاحت کلامشون، انشالله روزهای پنجشنبه با احکام خدمت ایشون هستیم و مباحث رو دنبال خواهیم کرد تا پایان ماه ذی‌قعده و انشالله بعد از ماه ذی‌قعده هم خدمت رو خواهیم بود. و حاجای حسینی جز بدنه برنامه سمت خدا هستند و حضور ایشون برای هممون مقتنمه. آقا وقت وقت خداحافظی، نکات پایانی شما رو بله.
من فقط یادآوری کنم جوانش تو این بحث گذشته گفتم بعضی کارا شده ولی باید تنویت بشه. این بحث بخشیدگی جریمه های تا 100 میلیون تومان،
بله،
یکی دو هفته پیش گفتیم دوباره کمی شل شده این قانون،
یک گیر و گرفتایی داره.
آره، خواهش میکنیم اینو بالاخره تا 100 میلیون بحث گواهی نامه را این نظرتون باشه. وقت گفتیم خواهش میکنیم حتما صدا برسه به جایی، هر که میشنوه دستش به هر کجا میرسه یه جوری برسونن. بابا شما کسی که نرفته خدمت سربازی هزار جور جریمش بکنید، اما این جریمه رو چه جریمه؟ آقا گواهی نامه بهش نمیدن. خب اینم بدون گواهی نامه قهرن ماشین نمیتونه وقتی حادثه پیش میاد، مشکل بیمه هست، این زندانی، هزار تا جریمه میکنید برای این کسی که سربازی نرفته، آقا هزار تا دیگه هم اضافه کنید.
بله.
اما اینو ربطش ندید به نداشتن گواهینامه. مجلس تصویب کرد
این گواهینامه و این بیمه و اینها باعث میشه هزار تا گرفتاری لاینحل دیگه پیش بیاد.
مجلس هم تصویب کرده آقا این کجا قانون معطله. من چند بارم گفتم اون جایی که معطل هست، ولی صدای ما که جای نمیرسه. هر کی صداش میرسه تو رو به حق امام زمان، حق امام رضا که ولادتش، این صدا برسونید. اینا که گرفتارن
این گره ها رو باز بکنیم ان شاء الله.
باز از چیزایی که به نظرم همیشه باید گفت راجع به حقوق کارگرها هست، حقوق کارفرماها هست، هم کارگران هم کارفرماها فرقی نداره. هم کارگر نباید ظلم بکنه به کارفرما، کم کار نگذره، هم کارفرما ظلم نکنه. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه خوندیم جمله یا اواخر نهج البلاغه است، فرمود شرار و امتی. آقا اشرار فقط اونا نیستن که قمه به دست دستگیرشون میکنی رو انتظامی، فرمود اشرار و امت کسانی هستن که یبای المزترون، از اضطرار دیگران سوء استفاده میکن. آقای کارفرما میبینی این کارگر الان مجبور کار نیست، ما چند میلیون بیکار داریم، مجبور برای شما کار بکنه، شما از اضطرار سوء استفاده نکن، حقوق درست حسابی بهش بده، حقشو بهش بده. الان تو این کارا ببین بحث قالی بافی هست، حروف چینی هست، تایب هست، کارهای دستی هست، کارگرا هستن، کارمندا هستن. میبینه آقا میگه نمیخوای برو، آقا برو، هزار نفر دیگه میان، هزار نفر دیگه نه، 3 میلیون نفر دیگه تو نوبت بیکارن دیگه، مشکل ما. ولی شما از این، امیر مؤمنان فرمود کسی که از اضطرار دیگران سوء استفاده بکنه اشرار امته. اشرار امت اونایی هستن که از اضطرار دیگران سوء استفاده بکنن و حقشون رو ندن.
و باز وقتمون تموم شد آقای حسین. بله، اگه نکته مهمی هست بفرمایید.
من حرف آخری که بزنم، باز چون قبلا هم گفتم، یک احترامی قائل باشیم برای همه مهاجرین. جناب آقای شریعتی، ما مهاجر در کشورمون زیاد داریم، من نمیخوام باز دوباره بگم آقا کجا رو نگاه بکنید، ولی باور بکنید یه نگاهی بکنید به کشورهایی که داعیه مسلمانی ندارن، اونا با مهاجرین چجور رفتار میکنن، ما با مهاجرین چجور رفتار میکنن. الان یه وقت نگفتم در لندن شهردارش پاکستانی، راست میگید آقا تهران یه افغانستانی، یه پاکستانی، یه هندی بکن شهردار نمیخونم. احترام بکنیم، تکریم بکنیم، برخوردمون برخورد خوب باشه. نگفتیم ببینید ما دینی هستیم، ما میگیم آقا ما خودمون هستیم، ما دینی هستیم که میگیم پیامبر ما صهیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی رو زیر یک پرچم آورد، زیر خیمه آورد. نگفت تو مال رومی، نگفت تو مال حبشی،
حالا ما هم باید رنگ و بوی از جنس اون،
اگه بناست و نگفتیم تو همین هم. عزیزان افغانستانی، پاکستانی، شهدای مدافع حرم مال کی هستن؟ تیپ زینبیون و
فاطمیون
مال کی هستن؟ من رفتم قم، گلزار شهدا بهشت معصومین سلام الله علیه، وقت گفتم اینجا یه قطعه تمامش همین شهدای مهاجر هست.
خدا انشالله
ما بنا نیست آقای شریعتی همیشه سخنی بگیم که بیننده بپسنده. نه، بیننده انشالله میپسنده، ولی کمی تأمل کنید. خدایی که 80 میلیون مردم رو روزی داد میتونه 3 میلیون 5 میلیون مهاجر رو هم
روزی
بده. ما یه بار دیگه عرض ارادت خالصانه خودمون رو به همه بینندگان اعلام میکنیم. انشالله در ماه ذیقعده 2 جلسه اگر خداوند توفیقی داد احکام رو در خدمتشون هستیم. هر کجا باشیم مخلص عزیزان خودمون هستیم و واقعا خوشحالم از این که نور نیری مثل آقای امیر باقری ان شاء الله برنامه رو
سلامت باشید، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. ما ان شاء الله پنجشنبه پس فردا از مشهد و رضا به شما سلام خواهیم کرد، همونطور که قبلا هم گفتم ان شاء الله خدمت آقای امیر باقری عزیز خواهیم بود و از محضر پرفیضشون
سفر اولی یار یادتون نره، مهمان امام رضا
مسافر دلی رو به پنجره فولاد امام رضا علیه السلام گره بزنیم. خیلی ممنونم از شما حاج حسینی، خیلی ممنون از توجهتون. فردام که با حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون حاج حسینی. اللهم صل علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.